أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ولك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب امروز دو سه نفر جدیدن، درسته؟ شما که دیروز بودی، شما هم جدیدی، شما هم دیروز نبودی، درسته؟ خب اسم شریف شما چیه؟ شما
اسلامیه.
آقای اسلامیه بیرامی. خب شما چی بود اسم شما؟ من نپرسیدم.
احمدی
منش. خب خدا حفظتون کنه. من دیروز اجمالاً یه مطلبی رو گفتم چون نبودید شما، امروز تکرار میکنم، بعد درس رو شروع میکنیم. محدوده‌ای که اینها گذاشتن برای کفایه یک محدوده 2 ساله. قبلا اینو 2 سال تدریس میکردن. نه کل سالتونو، یعنی 2 ترم که میشه 1 سال شما، محدوده که برش گوشتن از اول کتاب تا اول نواهی کامل این بخش باید خونده. این قبلا تو 2 سال خونده میشه، یعنی محدوده 2 سال کردن تو 1 سال. قبلا که 1 سال مثلا نصف این خونده میشد، خودش باز خونده نمیشد. یا حالا الان حسابشو بکن. من پارسال همین درس رو گفتم و 2 ترمم از اول رفتم، یعنی اینجور نبود که ترم اول که تموم شد بگم ترجمه خوندم خوندم برم از اول محدوده ترم دوم شروع کنم. ترم دومم ادامه همون ترم اولی که خوندم، رسیدم به سر ترم دوم، یعنی صیغه امر. صیغه امر آخر ترم اوله و ابتدای ترم دوم هستش. ما رسیدیم تازه به صیغه امر. تازه من سرعتم خوب بوده. کسی دیگه که پرسیدم این نزدیک 79 صفحه کفایه است. دیگرانی که پرسیدم مجموعاً تو 2 ترم یه 30 صفحه یه 20 صفحه اینا خوندم، مثلا 50 صفحه، نهایت 60 صفحه خوندم. معمولاً اینجوری بوده و نرسیدم بخونم. خب این چون که طلبات امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد، یعنی امسال هم ما بخواییم بریم، چون کفایه یک اینجوری انتخاب کردیم، همین اتفاق میفته و ما از اول شروع میکنیم نهایتا میرسیم به صیغه امر. بحثایی که توی کتاب هست اگه قرار باشه اینطوری باشه، دو همون ترم دومشه که یعنی از صیغه امر تا اول نواهی که نمیشه، دو که میگم اما ترم دومه، کفایه یک ترم دوه، کفایه دو نیست. این حالا بعضی هم میگن اشتباه، همون کفایه ترم دوشه دیگه، که میشه از صیغه امر. قبلا این کفایه دو بوده، قبلا درست میگه، قبلا این کفایه دو بوده، الان همون کفایه یک ترم دو کفایه یک. خب دیگه نخود اسمش حفظ کردنش مشکل داره. حالا من دیروز دوستانی که بودن بهشون پیشنهاد اینجوری دادم، گفتم به هر حال که نصف کتاب میمونه، حالا یا اولش یا آخرش. با توجه به اینکه من نصفه اول و پارسال گفتم و تو سایت مدرسه فقاهت هم صوتش موجوده و هم متن جزوه داره اینا، حالا من یکی دو تا از جزوه ها رو چاپ میگیرم فردا بهتون میدم که ببینید چه مدلی هستش اینا. جزوه ها هم به این صورته که بالا متن به رنگ آبی تو سایت، پایین مثلا هر جای از متن که نیاز به توضیح داشته، چه مرجع ضمیر بوده چه نه، یه پاراگرافی یه توضیح کلی مثلا می‌خواسته، شماره زده شده مثلا 1 2 3، حالا هر عددی پایین شماره زدیم و توضیحش رو اونجا نوشتیم. بعد پاورقی هم قسمت سومشه که اون توضیحاتی از خودمون بوده که خب هیچی، اما اونایی که از یه حاشیه‌ای مثلا گرفته شده، حالا اگه عینش بوده عیناً آدرس اون حاشیه آورده شده، اگر همون مطلب با یه بیان دیگری بیانش فرق داره، ممکنه شما مراجعه کنید حس کنید بیان فرق میکنه، نوشتیم مقرره مثلا حاشیه فلان، یعنی این تغییر شده، اونی که ایشون گفته مطلبش همینه بیانش فرق داره. اگر نه دخل و تصرف شده، یعنی اصل پایه مطلب رو ما از ایشون گرفتیم منتها تغییرش دادیم، یعنی بعضیاشو قبول نداشتیم، مثلا تغییر داده شده یه چیز دیگه است اما پایه بس از ایشون گرفته شده، اونجا آخرش نوشتیم با دخل و چی تصرف که شما مثلا طرف. بعد وقتی لینک ها فعاله، وقتی که شما اگه رو موبایل باشه که خواهم روش بزنید میره همون کتاب رو، همون جلد، همون صفحه و اول، مثلا تو صفحه ممکنه اول بس فائدتون مثلا باشه، اون فائدتون قرمز شده، مثلا اول بس اذا کان فلان بوده، اون اذا چی شده قرمز، معلومه که شما از کجا باید برید
مراجعه بکنید و مطلب رو پیدا بکنید، ببینید واقعا اونی که ما گفتیم همیشه که ایشون فرموده یا مثلا نبخواید مراجعه بکنید، مراجعاتون هم آسونه. و اگر تو سایت مدرسه فقاهت شما میزنید مدرسه، من دیروز به آقا نشون دادم، حالا بعدن از ایشون بپرسید بعد از کلاس، میزنید مدرسه فقاهت سطح 3 تو گوگل بزنید، مدرسه فقاهت سطح 3، چون یه بخشی داره مال درس خارجه یه بخشی داره مال سطوحه. بعد سطح 3 که میزنید اولین گزینه رو وارد میشید تو سایت، نوشته مثلا مکاسب رسائل کفایه، کفایه پایینش نوشته کفایه 1 2 3، همینجوری داره. کفایه 1 رو که بزنید، درس پارسال ما این بوده، کفایه 1 رو بزنید یه تعدادی از آقایون درسشون هست، منم اون آخری هم اسم منه، نوشته آخرش نوشته 1401 1400 سال تحصیل، چون بعضی ممکنه یک ماده رو تو 2 سال گفته باشن، سالاش جدا، ما همون 1 سال گفتیم، تو اون 1 سال از اون روش کلیک بکنی به تحقیق جلسات میاره، هم موضوع داره، هم تاریخ جلسه هست، هم متن جزوه هست، هم صوت هست، این حالا هم قابل شنیدن هم قابل دانلود کردنه، متناش هم میشه مثلا چیز کرده اینا، دانلود کرده اینا، اونجا میتونید مراجعه. اگه با لپتاپ هم مراجعه کنید بخواید فعال کنید، فقط فرقش اینه که باید کنترل رو بگیرید که اونا فعال بشه، الا فعال نمیشه گاهی موقع اینطوری، همین بعضی به بعضی لپتاپ ها اون کنترل هم نمیتونه، یعنی ابزار آموزشی نسبتا خوبی هستش از این جهت که میتونید ازش استفاده بکنید، چون به هر حال شما الان ما بخونیم نیمه اولو میخونیم نیمه دومش رو انگار من نگفتم نیست اونجا، اما الان که این کارو بکنید نیمه دوم میخونید نیمه اولام هست، میتونید استفاده کنید. البته این هیچ اجباری نیست، من الان 1 هفته فقط از صیغه هم شروع میکنم به گفتن تا جمعیت بگیرید، بعد از اون هر تصمیمی که بگیرید، حتی یه نفر اگه بگه نه من میخوام از اول حتما بخونم، ما برمیگردیم از اول شروع میکنیم و هیچ مشکلی هم نداره، از نظر ما مشکل نداره، جهت اینکه جمع بشه. بعد با توجه به اینکه یه سری از بچهایی هم که این کلاس میان پارسال هم همین درسو داشتن و به همین جهت که اینا تا یه جایی خوندن و از یه جایی به بعد نخوندن، مجبور شدن امتحان بدن، نتونستن گاهی امتحان بدن، به همین جهتی که دوباره درسو گرفتن. باز اونا الان مثلا یه سری دوستان پرسن میگن تا مشتق خوندیم مثلا، یعنی حتی به ماده امر و نمیدونم اینا هم نرسیدن تا چه رسه به صیغه امر، تا مشتق فقط خوندن، بعضی کمتر بعضی خود بیشتر. لذا این میگن الجمع و مهما امکن اولا منتر، نظر منه شما هم مراجعه کنید اون فایل ها رو ببینید، ببینید چه وضعیه، میتونید استفاده کنید یا نه. به نظر خودم میگم ماسمنی شما نمیگه ماسمن ترشه، من چون روی اینا خیلی وقت گذاشتم، یعنی مثلا هر درسی که 1 ساعتی که من برای شما اینجا میام خدمت شما، حداقل 4-5 ساعت مطالعه میشه روش، هم حواشیش دیده میشه، هم مطالعه میشه، هم بیانش اینو داری سر صورت داده میشه که راحت فهم باشه، وقت چون زیاد روش گذاشتم و بعد نوشتمش اونجا به صورت جزوه آوردمش، قاعدتا فهمش باید برای شما خیلی آسون باشه، یعنی حتی به نظر من نیازی به شنیدن صوت هم نیست. حالا اگه گوش کنید که خوب شده، چرا با گوشی هم میاره؟ حالا بعد از جلسه من به آقای احمدی منش نشون دادم دیروز بعد از کلاس، بعد از جلسه ایشون یه وقتی بذاره یه 5 دقیقه به همه دوستان نشون بده، چیز خاصی نداره. صوت ها ما اینجا هست، هم متن هست هم صوت هست. من الان نقدن تا 1 هفته، چون الان هر روز یک کسی میاد، ما اینا هم باید هر روز بگیم و اینا نمیشه، تا 1 هفته این کارو میکنم دیگه، بعدم توضیح نمیدم. دوستای جدیدتون اومدن پرسیدن چرا فلانی از این شروع کرد، شما براشون توضیح بدید، توضیح کامل که دیگه بدونن این وقت کلاس هر روز 10 دقیقه گرفتین. تا 1 هفته، بعد از 1 هفته یه رای گیری می‌کنیم ببینیم که چی می‌خواد شما. اگه می‌خواد از اول شروع بشه از اول. یک رای هم اینه که بپرسین دوستانی که خیلی‌ها میگن الان ما از پارسال هم درس داشتیم تا کجا خوندن. مثلا ببینیم اکثرا تا مشتق خوندن، از مشتق به بعد شروع بکنیم. اینم یه راهش. حالا ببینید چیکار می‌خوام بکنم دیگه ان شاءالله. من امروز از صیغه ام شروع می‌کنم. خب. هر ساعت به خدمت شما که فصل ثانیه در اوامر مرحوم مصنف میفهمد صیغه امر، اون اموری است که مربوط به صیغه امرن. در این زمینه حالا مباحث مختلفی مطرح شده. مرحوم مصنف اگر اشتباه نکنم در قالب 9 مبحث صیغه مطالب مربوط به صیغه امر رو پیگیری میکنن. 9 تا مبحث، مبحث اول تا مبحث 9. اما خب به نظر میاد که اینا رو باید اصلا جدا کرد بعضیشو و در قالب 13 مبحث اینجا باید بحث بشه، گرچه همه رو بحث کرده اما تو چند تا شگاهی توی مبحثشون گنجونده و بحث کرده. اینا هم بارگذاری میشه. اینا رو من الان که درس میگم برای شما صوتش ضبط میشه، جزوه‌ش هم آماده است و فاصله یک روز یا دو روز بارگذاری میشه. معمولا سعی میکنیم هم روز بارگذاری کنیم. گاهی موقع مشکل پیش میاد که دو روز تأخیر میمونه. اما اینا هم بارگذاری میشه. خب ببینید در اینجا باید در این حالا 13 مبحث در واقع باید مطرح میشد. منتها خودشون 9 مبحث. من حالا اجمالا به صورت گزارش این مباحث رو میگم تا بعد وارد مبحث اول بشیم. یکیش بحث معنای صیغه امر، که اساسا صیغه امر معناش چیه. دوم این استش که آیا صیغه امر حقیقت در وجوب هست یا خیر مزلش عرض شد خدمت شما ندبه یا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه، که حالا باید اونجا باز بحث بشه. سوم این بحث این استش که راجع به مفاد جمله خبریه در مقام انشاء بحث بشه. ما صیغه امر مثلا افعل که میگیم، حالا اگه یه جمله خبریه اومد در مقام انشاء میگه آقا من فلان حالت برام پیش اومده، بعد شک کردم الان چیکار کنم، حضرت میگه توزع یعنی وضو، یا تتوزع یعنی وضو میگیری تو، این تتوزع جمله خبریه است اما در مقام انشاء یعنی باید وضو بگیری، میگه وضو میگیری یعنی باید بگیری، این امره در واقع، درست شد؟ اما خبر در مقام امره، اینم هم باید بحث بشه، اینم هم همون حکم صیغه امر رو داره به لحاظ معنا و مسائلی که گفته شده تا حال یا نه این با اون فرق میکنه، اینم یه بحثی است که باید مطرح بشه. بحث بعدی این است که اگر ما گفتیم صیغه امر حقیقت در وجوب نیست، مشترک است بین وجوب و ند به لحاظ به صورت مشترک لفظی، یا نه برای مطلق طلب بحث شده مشترک معنوی است، دو فرق داره، یکیش وجوبه یه مصداقش، یه مصداقش هم ندبه، آیا ظهور در کدوم یکی از این دوتا داره؟ یعنی اگر بدون قرینه اومد کدوم رو میفهمیم؟ یا نه ظهور در هیچ کدوم چیزی نداره، هر دوش نیازمند قرینه است. این هم یه مبحثیه که باید اونجا بحث بشه. اینا خیلی کاربردی ها، یعنی شما میخواید من دیروز بحث کردم یه منبر که برید یه امری حضرت کرده قرینه ای نیست بفهمید این الان ازش وجوب فهمیده میشه یا وجوب فهمیده چی نمیشه، چه تو مسائل اخلاقی، چه تو مسائل سیاسی، چه تو مسائل هر چه خدمت شما سبک زندگی، اینا رو باید بفهمید. یعنی یه موقع قرینه هست، مثلا میگه که آقا اف الکذا حتما، یا میگه اف الکذا فلان کار انجام بده و لا اشکال فی ترکه، اما خب اگه ترکم کردی اشکالی چی نده، این قرینه بر ندبه، یعنی استحباب داره، واجب حتما نیست. اون یکی قرینه بر چی بود؟ وجوب بود، درست شد؟ یه موقع از قرینه نمیاره، میگه اف الکذا، فقط صیغه امر میاره بدون اینکه قرینه بیاره که حتما منظورم وجوبه یا منظورم ندبه. اینجا ظهور در کدوم پیدا میکنه؟ این یه بحثی است که بعد مطرح بشه. حالا من مثال به قرینه لفظیه زدم، شاید قرینه حالیه باشه، مثلا شاید قرینه مقامیه باشه، هر قرینه ای، هر قرینه. حالا من مثال رو به خاطر اینکه قرینه لفظیه واضح تر در جنبه تمثیل، من مثال به قرینه لفظیه، ولی نه قرینه حالیه باشه. آره. قرائن که بحث عرفیه و بیشتر هم توی هر سال خدمت شما ادبیات بحث میشه. اصول بحث نه. امر میکنید قرینه بر این که شما میگید آقا صیغه امر معنایش طلب است. یعنی من اینو میخوام. فرض کنید قولتون این شد، این انتخاب کرد تو مباحث قبلی، معناش طلبه، خیلی خوب. حالا که معناش طلب هستش، آیا طلب وجوبیه یا طلب چی؟ استحبابی. میگه موزون لش که مطلقه، جامعه مثل انسان، موزون لش زید و بکر که نیست که، حیوان چیه؟ ناطقه. اگر توی جمله من گفتم که انسان برای من بیار، اگر قرینه گذاشتم گفتم اون انسانی که باباش علیه، مادرش فلانیه، شماره شناسنامه‌اش فلانه، این قرینه گذاشتم، اون وقت چی میشه؟ میگم فلان فرد. اگه قرینه نذاشتم این ظهور در فرد خاصی پیدا میکنه یا نمیکنه؟ این بس بله، امر بگن هیچ قرینه نباشه، یعنی نیان بگن وجوبن حتماً بدتن، یا نیان بگن لا اشکال فی ترکه، این میشه بلا قرینه الا ماشاءالله تو فقه هست، تو روایات و آیات ما هست. بله همونجا بحث میکنیم، اگر ظهور امر رو در وجوب اثبات نکنید اون ادله دلالت بر وجوب نخواهند کرد. نه مقامیه حالیه، قرائن مقامیه حالیه که الان خیلی هاشون به من شما نرسیده، که اگرم بوده اون موقع بوده، اینا دست من شما که نرسیده که.
یه موردی آره، اما تو 90% موارد قرائن که به دست من و شما نرسیده که تلف شده. قرائن لفظی خیلی جا تلف شده، یعنی تو نقل بعدی غلط جور دیگه نقل شده، اینا از دست رفته. ناقل بعدی، راوی بعدی دقت نکرده، یه جور نقل کرده از دست رفته. اینا که قرائن لفظی است. قرائن حالیه که دیگه هیچی. یه موقع قرائن حالیه مثل میمونه که میگه حضرت مثلا فرمودن که به حضرت گفتن آقا بین حق و باطل چقدر فاصله است، چقدر فرق، حضرت ارشد گفتن 4 انگشت. بعد به اشاره به یده مثلا دستشو گذاشت بین چشم و گوشش. این قرینه حالی است که الان با لفظ نقل شده. حالا اون طرف بعدی اینو نقلش نمیکنه. وقتی داره میگه خودش این کارو میکنه، یعنی داره من دارم به مخاطبم میگم، فرض کن رو منبر هستم، میگم امیرالمومنین علیه السلام فرمود بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. به زبان نقل میکنم دیگه، این نقل نمیشه، یعنی این میمونه. و خیلی از قرائن حالیه و مقامیه هستن که اینجوری از بین رفتن. لذا ما هستیم و دلیل، وقتی قرینه نداریم باید چیکار کنیم؟ بگیم ظهور در کدوم کیش داره. این یه بحثی که کار ما رو خیلی جامع اتفاقا راه میندازه، چون مواردش بسیار زیاد. اینم یه بحثی که باید مطرح بشه. حالا الان البته ما نمیخوایم مفصلا، داریم فقط اسمشو میگیم، دونه دونه اینا رو وارد میشه، ایشون مفصل بحث میکنه، حسابی بعد وقت بذاریم. اینم یکی. من اجمالا الان میگم مطلب پنجمی که باید بحث بشه، مقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به تعبدیت و توسلیت. اگه یه امری اومد، آیا قصد قربت، اگه قرینه نیاورد که باید با قصد قربت این کارو برای من انجام بدی، آیا قصد ظهورش این هستش که وقتی به صورت مطلق و بدون قرینه میاره، آیا تعبدی ایجاد واجب تعبدی برای ما درست میکنه یا نه، یه واجبی است فقط، قصد قربت باشد یا نباشد این باید انجام بشه. اینم یه بحثی که باید مطرح بشه. نکته بعدی این است مقتضای اصل عملی نسبت به تعبدیت و توسل. اگه اصل لفظی ما پیدا نکردیم، مثلا اصالت العمومی، اصالت الاطلاق چیزی، در مقام عمل بالاخره بگیم این واجب تعبدی یا توسل، اصول عملیه چه اقتضایی دارن با توجه به اصول عملیه‌ای که داریم. اینم یه بحث باید مطرح بشه. مطلب هشتم این استش که اطلاق صیغه امر نسبت به وجوب نفسی تعیینی و عینی چه اقتضایی داره. وجوب نفسی باشه یا غیری، وجوب تعیینی باشه یا تخییری، وجوب عینی باشه یا کفایی. قرینه اگر نیاورده باشه، اطلاق همچون که امر میکنه، ما از این میفهمیم که این واجب واجبه عینیه یا واجب کفاییه، کدومشو میفهمیم، مقتضی اطلاق چیست. اینم یه بحثی باید مطرح بشه. اینا همشون هم کاربردیه، خیلی جا به درد ما میخوره. بحث بعد این هستش که خب اگر یه امری بعد از حذر یا توهم حذر اومد مقتضاش چیه؟ اون امر مقتضاش وجوبه. فرض کنید تو بحث قبلی گفتیم ظهور در وجود داره یا برای وجوب وضع شده. اگر دکتر من گفت سرخ کردنی نخور، یعنی حذر کرد، منو منع کرد از خوردن سرخ کردنی، یه هفته بعد داروامو خودم رفتم پیشش گفت حالا بخور، امر کرد و اذا حللتم فاستادوا، تو قرآن گفتش که خب حالا که از احرام اومدید بیرون، قبلا گفتم حرام صید کنید، حالا که حللتم محل شدید از احرام اومدید بیرون، حالا فاستادوا برید صید بکنید. این امر آیا دلالت بر وجوب داره باز مثل بقیه اوامری که ما میگفتیم داره، یا نه امر در مقام توهم هست فقط رفع حظ رو میرسونه، دلالت بر وجوب چی نداره. این هم یه بحثه باید مطرح بشه. نکته بعدی این استش که خب
یعنی کسی از باور شک کرده این
بحث شک نیست، بحثی که بعد بحثش بکنیم بالاخره، حالا اونجا بعد بحث کنیم اجماع یا اختلاف. الان من نمیخوام وارد بحث بشم. خب الان که نمیخوام شروع کنیم، که من الان فعلا دارم گزارش میدم، الان نباید وارد بحثا بشیم که، به خاطر همین ازش رد میشم. حالا هر کدوم دونه دونه میاد. الان ما حالا میخوایم مطلب اول معنی صیغه امر رو امروز براتون بگیم. فعلا میگم که بدونید میخوایم چه روندی رو طی کنیم. به عنوان یک گزارش کلی روزنامه‌ای دارم الان براتون میگم، اون موقع حالا میرسیم. مطلب بعدیش این هستش که صیغه امر دلالت بر مره داره یا تکرار. یعنی من اگه امر کردم گفتم آب برای من بیار، یه بار بیارم این امر ساقط میشه، یا نه هی همجوری برم آب بیارم است. یا گفتم نماز بخون، یه بار بخونم ساقط میشه، یا اینکه نه هی بعد پشت سر هم تکرار بکنم، این اقتضای تکرار داره. اینم یه بحثی است بعد اینجا مطرح میشه. نکته بعدی این هستش که صیغه امر آیا دلالت بر عرض شود خدمت شما فور داره یا تراخی. من امر که میکنم میگم فلان کار انجام بده، یعنی فوراً یا نه وقت داری، واجب موسعه، هر موقع دلت خواست اما یه بار انجام بده بالاخره. اینا روشو کدومی که از اینا میگن این موقعی بین، حالا این حکایتش شیرینه، من میگم اینجا حوصله‌تون سر نره از این بحثی خوش، یعنی این موقعی بین تفتازانی و شاگردش، تفتازانی خب از بلاغیونه، خیلی از این بحثا تو بلاغت هم مطرح شده قبل از اصول.
این با شاگردش بحث داشتن راجع به اینکه آیا امر دلالت بر فور داره یا تراخی، یعنی اگه با تأخیر هم طرف انجام بده و با رخوت و کندی هم انجام بده مشکلی نداره. تفتازانی میگفتش که دلالت بر فور نداره. شاگردش میگفت چرا دلالت بر فور داره؟ با هم دعوا داشتن. یه اشکال میکرد و ببین. همینطوری بود تا اینکه یه بار اینا با هم همسفر شدن یه سفری و یه جایی راهزنا زدن به کاروان اینا. اینا دو تا هم استاد شاگرد با هم بودن. راهزنه اومد جلو این دو تا رو گرفت و گفت هر چی داری بریز بیرون. یعنی هر چی مال و اموال و سکه داری، قضا داری، هر چی داری بریز بیرون از خورجینه. این استادم که تفتازانی بود فوراً سریعاً اینا ریخ بیرون. شاگرد مچش گرفت گفت صاحب کو ببینم تو مگه نگفتی عبدلت بر فور نداره، چرا پس الان فوراً انجام دادی؟ اونم گفتش قرینه به این بزرگی رو نمیبینی، اون شمشیر گرفته بود دستش. گوهرج گفت من که گفتم دلالت بر فور نداره مال وقتی است که قرینه نباشه. قرینه باشه که ما تابع قرینه ایم. گفت قرینه به این گندگی رو نمیبینی، شمشیرش انقدر بالا گرفته. حالا این که عمد دلالت بر فور داره عند عدم القرینه، اینا همه مال عدم قرینه است بحثا. آیا دلالت بر فور دارد یا دلالت بر عرض شود به خدمت شما که تراخی دارد؟ آره. الان نمیخوایم وارد بشیم، گفتم اونجاش که برسیم شما مطمئن باشید. ما هر جایی برسیم یکی از اشکالایی که بحثای علمیه ما طلبه ها داره اینه که مثالای فرضی میزنیم برای هم دیگه. مثالای فقهی خیلی قشنگ و روون داره، میشه اون مثالا رو زد به جاش که ما برسیم الان وقت گرفته میشه. الان شما نمیخوایم بحث رو بگیم. هر موقع که اومدیم، نه اصلا وظیفه ماست، بحث درخواست نیست. هر موقع خواستیم وارد بحثی بشیم از ما بخواید. من امروز تو همین بحث معنای صیغه مثال‌های قرآنی قشنگ براتون می‌زنم. هیچ کدوم مثال خلاصه تا میشه تو قرآن هست از قرآن مثال می‌زنم. نبودم باز از کلام عرب، یعنی کلام معتبر ادبای عرب نهایت. مثل یه دونه مثال توی این همه مثالی که الان امروز خواهیم خوند من یه مثال شاید اونطوری بزنم. ولی اکثرا چون تو قرآن پیدا کردم دیگه از همون قرآن یا از روایات از اونها مثلا ما مثال می‌زنم. اینم یکی. نکته بعدی این استش که عرض شد خدمتش آخرین نکته که بعد بحث بشه این استش که فوراً تفوراً. خب امر اگر دلالت بر فوریت داره آیا فقط تو زمان اول دلالت بر فوریت داره اگه کسی قائل به فوریت شد؟ یعنی میگه که آقا همین که من امر کردم لحظه اول فوراً من باید انجام بدم. خب اگه من تأخیر انداختم به هر دلیلی، یا عذر داشتم یا بلا عذرم معصیت کردم و فوراً انجام ندادم، آیا لحظه دوم باز بر من فوراً واجبه یا بعدش دیگه مبسم میشه؟ بعدش دیگه هر موقع انجام دادم یه فرقی نمیکنه. اینم یه بحثی است که بعد اونجا این 13 تا بحث که البته ایشون مثلا این دو تا آخری رو تو یه مبحث آورده، بعضی از اینا رو یکاسه کرده و مجموعاً تو 9 تا مبحث این مباحث رو ذکر کرده. مبحث اولی که بعد بحث کنیم راجع به معنای صیغه چی هستش؟ امر هستش. خب میفرماید که راجع به صیغه امر آره، یعنی چیزی نبوده که نیاز به بحث داشته باشه، منظورم اینه.
وجه این که مثلا صیغه امر که عرف هم از امر و نهی استفاده میکنن اما توی کتابی اصول بحث میشه، از قرآن هم استفاده میکنن باز همون عرف اما تو اصول بحث نمیشه.
چی رو از قرآن استفاده میکنن؟ چی رو استفاده میکنه؟ همین رو میخوام بگم. قرینه خودش دلالت مستقل که نداره. ببینید. باریکل همین. ببینید. امر مثلا تو همین امر یک دلالتی داره که قرینه اون دلالت رو ممکنه به شما کمک بکنه که دلالت رو بفهمید توی مورد خاصی. به یه صورت خاصی دلالت رو بفهمید. قرینه هیچ موقع دلالت مستقل نداره، همیشه میاد به دلالت دیگری کمک میکنه، یعنی کمک میکنه به روشن شدن دلالت یک لفظ دیگری. یعنی این قرینه است برای اینکه فلان لفظ معناش اینه یا از فلان لفظ این معنا اراده شده مراد جدی متکلم، فرقشون فقط اینه، فرق دیگری ندارن. وقت ما راجع به لفظ امر بحث میکنیم عند عدم القرینه اون یه بحث چی هستش که با همون توجه به عرف هم هست، البته نیست که مثلا یه چیز اصولی باشه که اصولی بر خودشون بگن، با توجه به همون عرف میان بحث میکنن که خب حالا اگر قرینه ای نبود، قرینه مقالیه حالیه هرچی هر قرینه ای که مشکل ما رو حل کنه بفهم اینجا فوری یا تاریخیه، اینجا مرس یا
تکراره، فوراً ففورنه یا فوراً فقط در لحظه اوله بعدش دیگه موثقه. قرینه ای نیورد که برای ما اینو توضیح بده. آیا دلالت ما از خود لفظ میتونیم این عدم القرینه یه دلالتی نسبت به یک طرف بگیریم یا نباید بگیم نسبت به این قضیه مجمل دلالتی چی نداره لفظ؟ باید مراجعه به عرفو. بعد میرن اونجا مثال میزنن، مثالای عرفی میزنن، وارد میشن ببینن آیا اون وره یا این وره، هر کدوم یه استدلال میکنه. این بحث ما
بود.
بله. شما هر مثلا تو بحث مفاهیم یه مثال بزنم. الان ما اینجا این مثلا. برید تو بحث مفاهیم. مفهوم شرط، مفهوم لقب اینا که خوندید تو اصول فقه و المجاز و اینا خوندید. این مفاهیم رو دقت بکنید، اونجا گفتن بحث از مفاهیم راجع به صورت عدم قرینه است. یعنی اگه قرینه ای نباشد برای اینکه این جمله مفهوم دارد، ما بحث میکنیم آیا مفهوم دارد یا ندارد. اما اگر یکی میگه آقا به زید اکرام بکن، این لقب دیگه، و میگه به غیر زید اکرام نکن، این قرینه است، قرینه لفظی است. بعدش گفت اینجا که ما بحث نمیکنیم، چه حتی اونی که میگه لقب مفهوم نداره اینجا قبول داره مفهومو، چون قرینه برش وجود چی داره، اونجا بحث نمیشه. اینو میخوام بگم
آره. حالا چطور مثلا ما میگم مثلا روزنامه میکنیم یا تاریخ و مطالعه، یا مثلا روزنامه میکنیم که نظر به تاریخ مثلا داده به مسائل مثلا خارج از کشور طرف نمیاد قرارداد بررسی کنه، نه فقط یه متنیه که جلوشو داره نمیکنه. چجور چه کیفیت داره مثلا پر طرفی این مباحث رو توش
ادراک میکنه؟ بله درک میکنه. حالا مواره من یه نمونه مثال میزنم، مثلا این که میگن امر اگر قرینه نبود آیا ظهور در وجوب دارد یا نه ظهور در وجوب ندارد، اونایی که میگن ظهور در وجوب دارن استدلالشون چیه؟ به قرینه استناد نمیکنن، یعنی کاری به قرائن اینا فرضن قرینه ای نیست. به چی استناد میکنن؟ مثلا میگن که آقا نه لفظ امر مطلقه، اما چون غالبا در لسان عرف این لفظ مطلق در یک فرد خاصی به نام وجوب استعمال می شود نه در ندب و غیر او، طبیعتاً ذهن عرف بین این لفظ با اون فردی که اکثر استعمالاً هست درش یک نحوه علاقه خاصی ایجاد می شود که به محض اینکه مطلق و بدون قرینه گفته می شود اول به ذهن عرف چی میاد؟ اون میاد که اینو تو عرفش میگن انصراف، انصراف عرفی، و لذا ظهوری که داره ظهور انصرافیه. بعضی‌ها میگن ظهور انصرافیه، بعضی ها نه یک علت دیگر میگه، همش ملاک های عرفیه اما قرینه خاصه نیست، یک روش استفهام و استدراک عرفیست که در درک کلام همدیگه عرف یک سری روش های کلی و یک سری بناهای کلی دارن که اونها رو ما میایم یه بار رو عقل تطبیق بدیم نسبت به ظهورش در وجود، یه بار رو همون نه عرض رو تطبیق بدیم نسبت به ظهورش در چی؟ تکرار و همچنین موارد بحثه بدیم. یه مثالش هست. بله دیگه، وقتی که میگرده قرینه پیدا نمیکنه اون وقت حالا میگه خب حالا که قرینه نیست ما کدومو
فرض عدم وجود قرینه.
بله دیگه، همشون فرضشون عدم وجود قرینه. حالا الان میبینید تو عبارت های همین امروز هم میبینید به کرات تکرار میکنه، اشاره میده که یعنی عدم القرینه، قرینه نباشه. خب بحث اول ما راجع به چیه؟ معنای صیغه امر. راجع به صیغه امر معانی مختلفی گفته شده که ادعا شده این صیغه هم در اون معانی استعمال می شود، غیر از معنای طلب که یعنی من این کار اتو می خوام برو انجامش بده، حالا چه وجوبی چه ندبیش اونو کار ندید، غیر از این مطلق طلب که یکی از معانیش که هممونم می دونیم امر داره تو همه زبان ها داره، در زبان عربی معانی دیگری هم گفته شده که امر و صیغه امر مثل افعل، نه مادی امر همزه و میمورا، نه اون گذشت، صیغه امر در اونها میگن استعمال شده. اون معانی که این آقایون ادعا میکنن استعمال شده، دقت کنید معناشون این نیست که اینا میگن این معانی معنای موزون لهی امرن، یعنی امر صیغه امر چند تا موزون له داره، مثل لفظ عین که مشترک لفظیه برای چشم و برای چشمه و برای طلا و برای جاسوس و برای همینا وضع شده، نه نمیخوان اینو بگن. اونها هم قبول دارن که امر نهایتا برای طلب وضع شده، حالا یا بگیم خصوص وجوبش طلب وجوبی یا بگیم نه مطلق طلب، اون اختلافی که تو بحث بعدی خواهد آمد، اما به هر حال در طلب رو میگن. هیچ کسی نمیاد برام بقیه معانی بگه وضع شده، فقط میگن استعمال شده، یعنی استعمال چیه؟ مجازی ظاهرا، یعنی استعمال در غیر موضوع له. ادعاشون اینه که این استعمالات مجازی هستن، اما در عرف اینا استعمال زیاد شدن. حالا مثال میزنیم، یکیش
یکیش گفتن ترجیه. من عبارت رو میخونم چون دیگه اینجاش توضیح خاصی نداره، باید دونه دونه بگیم مثالاشو بزنیم و رد شیم. میگه فصل ثانی فی ما یتعلق به صیغة الامر، فصل دوم در اوامر در مورد اون چیزهایی است که متعلقه و مربوط به صیغه امره، و فیه مباحث، نه مبحث رو ایشون اینجا مطرح میکنه، درش مباحثی وجود داره. الاول یعنی المبحث الاول، مبحث اول چیه؟ انه رو به ما یذکر للصیغة معان، ای چه بسا برای صیغه امر معانی مختلفی گفته شده. قد استعملت فیها، اشاره میکنه نه اینکه قد اسد وزعت لها، نه استعملت فیها، درشون چی شده؟ استعمال شده. حالا اون معانی چیان؟ از اینجا میشموره، میگه و قد عد منها، از اون معانی شمرده شده اد ترجی. یکی میگن امر استعمال شده برای ترجی و تمنی، یکی برای تمنی. ترجی و تمنی رو فرقش تو ادبیات خوندید. ترجی برای چیه؟ فرقش با تمنی چیه؟ یادتون هست؟ احسن. رجا یعنی اون امیدی رو شما میطلبید، آرزویی رو میکنید که اون آرزو تحققش امکان داره ولو سخت باشه، مثلا نمیداری الان در دسترس شما نباشه، اما بالاخره غیر ممکن نیست. اما تمنی اون آرزویی است که به هیچ وجه امکان چی نداره، که مثلا توی ادات لیت میگفتن چی؟ یا لیت الشباب یعود، ای کاش جوانی برمیگشت. خب این که بر نمیگرده دیگه، گذشته گذشته دیگه، آدم 60 ساله که دوباره 20 ساله نمیشه. اما این یا لیت الشباب یعود یک آرزویی است که من آرزوشو دارم، اما میدونم که این بهش نمیرسم. منا اصلا در عربی یعنی آرزوی دست نیافتنی، آرزوی غیر ممکن. حالا مثالاشو بزنیم از امر، که امر برای ترجی یا امر برای تمنی به کار رفته باشه. در مورد ترجی من هرچی گشتم از قرآن مثال پیدا نکردم، اما از قول امرؤ القیس هست که اینم مثال معروفشه، که میگه الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی بصبح و مل اصباح منک بامثلی. میگه ای شب طولانی، الانجلی یعنی ای کاش تو به صبح بیایی، یعنی بدرخشی، یعنی صبح بشی، یعنی دیگه شب تمام بشه زودتر به صبح برسی. خب این الان صیغه امرش کجاست؟ صیغه امرش کجاست؟ تعبیر الانجلی یعنی آیا به صبح نمیرسی؟ معنیش استفهامه، مثلا امر چی؟ نیست. آیا به صبح چی؟ نمیرسی. استفهامش استفهام حقیقی نیست، استفهامش چی؟ طلبیه، یعنی به صبح برس، که میشه صیغه امر. حالا بعدن خواهیم گفت صیغه امر فقط صیغه افعل نیست، هر اون چیزی که معنای امر غیر از ماده امر، یعنی همزه و میم و را، هر هیئتی که معنای امر برسونه، که این میشه صیغه چی؟ امر. و این استفهام طلبی هستش، از قبیل صیغه امره، که اینا اینجا ادعا کردن گفتن این در معنای چی هستش؟ عرض شد خدمت شما که ترجی صبح شدن شب، این چیز غیر ممکنه نیست، صبح بشه شب صبح، تو طولانیه خسته شده دیگه، یه الانجلی. این مال ترجی. تمنی چی؟ تمنی آیه شریفه اگر اشتباه نکنم سوره جمعه آیه 6، یه قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یهودیا میگفتن که ما نژاد برتریم، خدا ما رو میخواد، بقیه همه مسلمان ها نمیدونم مسیحی ها کافر ها اینا همه بی خودن، ما نژاد برتر هستیم. اونجا میفرماید به پیغمبرش خداوند متعال، ای پیغمبر به اینها بگو، ای کسانی که اهل خلاصه یهودیت هستید، ان زعمتم، اگه به گمان باطلتون فکر میکنید که دوست خدا فقط شمایید، انکم اولیاء الله من دون الناس، همون مردم نه بقیه دیگه همه بی خود هستن، اگه اینجوریه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس از خدا مرگ بخواید اگه راست میگید، که برید پیش خدا، شما که خدا رو دوست دارید، شما با خدا دوستید، با شما مشکل نداره، روز قیامتتون هم حتما آباده دیگه، چون اولیاء الله شما های، بقیه دیگه اولیاء الله نیستن، اعداء الله هم دیگه به قول شما، یا حداقلش نه خدا باهاشون کاری چی نداره، پس شما که پارتی دارید مشکل ندارید، از خدا بخواید بکشیدتون، شما که به معاد اعتقاد دارید یا ندارید، یا اعتقاد ندارید که دارید میگید ما داریم، اگه اعتقاد دارید اونورتون هم که خودتون میگید ما اولیاء اللهیم، اونور برامون خدا بهشت برین آماده کرده دیگه، از خدا مرگ بخواید چرا نمیخواید؟ این بخواهید امری که کرده نه اینه که واقعا خداوند از اینها بخواهد که اینها تمنی مرگ بکنن، اینه که نمیخواد. برای چی اینو میگه؟ یعنی میگه ای کاش این کارو میکردید، اما این محاله، یعنی شما این کارو نمیکنید. چرا؟ تو آیه بعدی اشاره بهش میده چی میگه؟ میفرماید که ولا یتمنونه ابدا به ما قدمت ایدیم، چون میدونن چه غلط کاریایی کردن و چه آخرت خرابی دارن، دروغ میگن اینا اولیاء الله، خودشون هم میدونن دروغ میگن. به ما قدمت ایدیم، لذا هیچ موقعی همچین تمنی از خدا نخواهد. این میشه آرزوی چی؟ محال، که همون تمنی باشه. خدا این آرزو رو میکنه، میگه من میدونم محاله، اما شما این ای کاش این تمنی میکردید و از خدا میخواستید که شما رو مرگ بهتون بده. خب این تمنی، صیغه امر برای تمنی، برای طلب حقیقتا نیست. یکی دیگه تهدیده، و تهدید شما امر میکنی میخوای طرف رو تهدیدش کنی به ترسونش. چجوری؟ حالا اینا دیگه مثالش واضحه، مثل اعمل و ماشئتون قرآن میگه، یا الله که میخواید حرف گوش نمیکنید، هر غلطی دلتون میخواد بکنید، یعنی منم میدونم باهاتون چیکار کنم، تهدیده. این اعملو نه که یعنی واقعا من میخوام شما برید هر غلطی میخواید بکنید، که خدا نمیخواد که اینا، که و الا واجبات محرمات رو قرار نمیده. بحث بعدی بعد از تهدید چیه؟ انذاره. انذار یعنی چی؟ ترساندن. یعنی نمیخواد بگه که آقا من بعدن چه بلایی میخوام سرتون بیارم، اما فعلا میخواد اجمالا اینا رو بترسونتشون و انذارشون بده از این کار که این کار انجام ندید. مثلا چی میگه؟ میگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بگو هر کار میخواید بکنید بکنید، بالاخره فکر نکنید کار شما بی مدرک میمونه، شاهد دارید، هم خدا بر علیه شما شاهده، هم رسول خدا شاهده، هم مؤمنون که حالا تو روایت تفسیر به ائمه علیه السلام که بر اعمال و رفتار شما شاهدان روز قیامت در محکمه الهی اینا هستن. فکر نکنید که یه کاری انجام میدید و بعدن هم خلاصه اینا گم میشه و کسی نمیتونه اثباتش بکنه در محکمه الهی. اینم گفتن برای انذار. بحث بعدی اهانته، یعنی امر میکنه میخواد به شخص اهانت یا احتقار، ول احتقار یا تحویرش کنه. فرق اهانت و احتقار اول بگم بعد مثالاشو بزنم. اهانت با احتقار فرقش چیه؟ اهانت عبارت است از اعلام پست بودن و حقیر بودن چیزی که در واقع پست و حقیر به نظر نمیاد. درست شد؟ مثل این که مثلا لفظ چخه رو شما به یه آدم بگید، میخوای بهش بگی گم شو، بهش بگی چخه، چخه رو به سگ میگن، درسته؟ اون یه آدمه، سگ که نیست واقعا که، اما شما بهش میگی چخه، این اهانته، درست شد؟ اما احتقار اینجوری نیست، یعنی برای کسی به کار میره که عرض شود خدمت شما در واقع پسته و شما هم دارید اعلام پستی او رو میکنید، اما او داره خودش رو برتر نشون میده. مثل چی؟ مثل این که وقتی که حضرت موسی علیه السلام اینا اومدن گفتن که ما خلاصه ریسمان هامون رو بندازیم اول یا تو میندازی، اونها اون کاری که میکردن فلواقع کار پستی بود به ذهن مردم این بزرگ، اما در واقع در مقابل اژدهای موسی اون خیلی پست بود و حقیر بود و او بهشون چی گفت؟ گفتش که شما بندازید. درست شد؟ این که میگه شما بندازید، این میخواد احتقارشون بکنه. حالا من آیش رو هم براتون میخونم که القوا ما انتم ملقون، هرچی میخواد بندازید بندازید. این بندازید نه که من میخوام بندازم، اگه اینا نمینداختن اهم موقع عقب نشینی میکردن که بهتر از حضرت موسی اثبات میشد و بهتر آبرو فرعون میرفت، یه سحرش ترسیدن، قطعا اینجوری بود. اما او چی گفت؟ گفت القوا، یعنی من طلب ندارم، اما خواهید دید که کار شما کار حق واقعا کار حقیر است پیش کاری که من میخوام انجام بدم. اینو میگن احتقار، این اهانت نیست. اهانت این است که بهش بگه قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، خداوند متعال در جهنم به جهنما میگه اخسؤوا، همون چخه‌ای که ما به سگ میگیم، خفشیدی که به سگ میگیم بهش میگه، میگه حرف نزنید. یعنی اینا واقعا انسانن اما باهاشون رفتار سگ میشه، اینو میگن اهانت. اما اینجا تو بحث ما رو اینا نه، اینا واقعا هم پستن، واقعا متو چون کسی تا حالا اژدها ندیده خیال میکنه این خیلی کار بزرگیه، لذا بهش میگه که خیلی خوب شما حالا هر چی میخواید بندازید بندازید، داره تحقیرشون میکنه، احتقارشون میکنه. بحث بعدی بعد تعجیز، گاهی امر به کار میره برای تعجیز شخص، یعنی اینکه بهش اعلام بکنه تو عاجزی از این که مطلوب من انجام بدی، تو نمیتونی، نه که من واقعا میخوام تو انجام بدی. مثلا مثل اینکه عرض شود خدمت شما و این کندوم فیرای به من ما نزلنا علی عبدنا فعتو، این فعتو صیغه امره، بیاورید به صورت من مثل خدا، یعنی میخواد اینا سوره بیارن، خدا که میدونه اینا نمیتونن، چیزی که میدونه نمیتونن که ازشون درخواست نداره. این تو بیاورید یعنی نمیتوانید بیاورید، که تو آیات دیگر به این معنا به صراحت تصریح کرده که همتونم پشت همو بگیرید یه دونه خلاصه سوره یا یک آیه مثل آیات این رو نمیتونید. خب یکیش تسخیره، امر میکند برای مسخر کردن. تسخیر یعنی چی؟ یعنی یک ماهیتی رو به ماهیت دیگر بدل کردن. مثل که میگه کون و قردتن چی؟ خاصین یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم. خب این امر کنی که اینجا آمده صیغه امر، نه برای این استش که من طلب میکنم تو چی باشی، نه، این داره تبدیل میکنه، این امر تکوینیه، امر تشریعی که اعلام طلب هست نیست، انشاء طلب من نمیکنم، دارم تکوین میکنم، این ماهیت رو ماهیت دیگری بدل میکنم، آتش رو میکنم چی؟ برد سلام. نمیدونم اون افرادی رو که اون خلاصه غلط رو کرده بودن، شنبه رفته بودن ماهیگیری کرده بودن، ممنوع بود ماهی ها رو اجا نگه داشتن، شنبه یک شنبه رفتن ترکیه گذاشته بودن، اینا گیر کرده بودن ماهی شنبه شونم، سهم شنبه شونم گرفتن، بعد کون و قرارت هم قاسه این آمد که اینا تبدیل به میمون شدن مثلا. خب اینا عوامری هستن که درش طلب نیست، اینا تکوینه، امر تکوینیه و تسخیری هست. یا مثلا الا غیر ذالک، حالا معانی دیگری هم گفتن، تا 25 معنا برای امر و استعمالات امر، البته نمیخوایم بگیم موضوع الله، عرض کردم اینا استعمال مجازی، حالا خواهیم گفت، اینا میگن مجازی، مصنف میگه حقیقیه، اما اینا میگن مجازی، حالا خواهیم گفت توضیح میگه. بله، با توجه به قرائن دیگه، با توجه به قرائن، همین قرائنی که من میگم چرا اینجا طلب اراده نشده، از کجا میفهمیم طلب اراده تو هر کدوم از این مثالا، اون از کجاهایی که توضیح میدادم قرینه بر این بود که معنای طلب حقیقتا اراده چی نشه. خدا وقتی میدونه این آرزو دست نیافتنیه، وقتی میدونه اینا نمیتونه، حضرت موسی میدونه اینا نمیتونن غلطی بکنن، این خواستنش، یا میگه تو به صورت من مثل، میدونه اینا نمیتونن، تعجیزه، نمیتوانن، عاجز هستن، معلومه که نمیخواد چیزی که نمیتونن. نه، گاهی موقع قرآن عقلیه، قرآن حالیه، ایناش حتما لزوما لفظی، همه اینایی که من گفتم همش حالیه بود، هیچ کدوم قرائن مقالیه و لفظیه ای وجود نداشت. نه، نگفتم هیچ، گفتم عمده ای از قرائن حالیه تلف میشن، مثلا مثل اون مثالی که زدم، خیلی از این قرائن وجود دارن که تلف میشن، از دست میرن، نه اینکه همشون از بین برن، هستن. بله، آره، هر کار میخواید بکنید دارید بکنید،
هیچ لفظی که
حالا میرسیم موارد عدم قرینه، بذارید برسیم به بحثش، براتون میگیم زیاده. هر شبت خدمت شما که خب کجا بودیم؟ بحث غیر ذالک رسیم. غیر ذالک مثل چی؟ حالا من چند موردم برای مثال بدم، مثلا مثل استعانت، من میگم فلان کار رو بکن، یعنی به من کمک کن، منظورم نیست که حتما شما اونو انجامش بدید. یا مثلا مثل چی؟ تکذیب. شما میگی، طرف میگه که آقا من ماهی 2 میلیارد تومان به فقرا کمک میکنم، شما میگی 2 میلیارد چی؟ 20 میلیون بده فلان. این امری که میکنی میگی 20 میلیون بده، تکذیبه، میدونی نمیده و طلب دادن هم نداری، اصلا شما اصلا نه نیازی داری، نه فقیر میشی، نه چی، فقط میخوای اینو رسواش کنی، تکذیبش کنی، این امر تکذیبیه. یا مثلا فرض کنید عرض شود خدمت شما که دعا، چون امر از عالی به دانیه، از دانی به عالی چی؟ اگه دعا بکنه، درخواست میکنه، از خدای چیزی میخوام، یه خدای فلان چیزی به من بده، این بده، یا افعل، افعل بنا ما انت اهلو ولا تفعل بنا ما نحن اهلو، این افعلی که میگیم، امری که میکنیم، این دعاه، طلب، انشاء طلب از عالی به سافل چی؟ نیستش. این مثلا یکی از معانیست که گفته شده. یا مثلا فرض کنید یه معنای دیگه گفتن امتحانه، امری که خداوند متعال به حضرت موسی، حضرت ابراهیم علیه السلام کرد که برو ذبح کن فرزندت رو، این امر، امر چیه؟ امتحانیه، نمیخواست که واقعا اون انجام، طلب نداشت که اون مطلوب مولا این نبود که او سرش بریده بشه و این داغدار بشه، فقط میخواست ببینه توی همچین شرایطی او چه کار میکنه، چند مرده حلاجه، حرف خدا رو قبول میکنه یا محبت بچه‌ش رو مقدم میکنه، که خب وقتی هم که امتحان به نتیجه رسید، برو چیکار کرد؟ معافش کرد. البته خب امتحانات الهی هم برای فهم خدا نیست، خدا که میدونه ما چی کنیم، برای رشد خودماست و فهم خودماست که خودمون خودمونو بهتر بشناسیم، چون تا تو موقعیتش نباشیم خیال میکنیم خیلی گنده ایم، اما وقتی بریم تو موقعیتش، اون موقع میفهمیم واقعا چند مرده. امتحانات خدا برای فهم خدا نیست، خدا عالم مطلقه، اون میدونه چیکار باید، برای رشد ماست، یک وسیله رشد آمیز برای من و شما هست، مثل امتحانی که معلمی که کاملا میدونه این بچه ها چیکار میکنن با توجه به شرایطشون، ازشون میگه، میخواد بهشون حل کنه که ببین تو ریاضی ضعیفی، چون اگه امتحان نگیره بهش بگه تو ریاضی ضعیفی رو قبول نمی‌کنی، چون میگه نه من قویم. یا امتحان میگه تو بگه، امتحان میگیره خراب میکنه، میگه حالا تو ضعیف. خب این تا اینجا ای کار امروز، چون میگم یه بحث مقدماتی داشتیم از متن خیلی نرسیدیم بخونیم. باشه انشالله واسه جلسه بعدی دیگه شنبه انشالله.